بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ارادت و تشکر میکنیم از اینکه دعوت کردن در جمع شما عزیزان حاضر بشیم و تجدید عهدی و تجدید دیداری بشیم. خدمت برادر عزیز من آقای آهنگران اینجا عرض میکردم الان که گفتم صدای شما جزئی از خاطرات و زندگی ما و نسل ما شد و هر وقت بیاد میاریم و دوران رو، شبها و روزها رو، سختیها و شادیها رو، بی اختیار از یک دوران سپری شده استثنایی در زندگی یاد میکنیم که تا همیشه هم حسرت چه خواهیم خورد که اون دوران چه دورانی بود و چه راحت ازش گذشت. و امروز بدون هیچ تعارف شاعرانه‌ای به نظرم تو ذهن و دل همه شماهایی هم که اون زمان بودین منطقه هست که بهترین دوران عمر ما و شما همون دوران بود و همون شبها و روزها و یه توفیق بزرگی که نمی‌دونیم چرا نصیب ماها شد و نصیب خیلی های دیگه در دوره ما نشد و نصیب نسل‌های زیادی قبل از نسل ما و بعد از ما نشده و نخواهد شد. و این چه حکمتی است و چه سری است که در یک شرایط خاصی در دوره خاصی نصیب کسان خاصی میشه که در کوران خون و خطر قرار بگیرن و هر شب رو آخرین شبشون بدونن و هر روز رو آخرین روز. و چقدر زندگی اونجوری دلچسب‌تر بود و دلچسب‌تره زندگی که ندونی فردا هست یا نیستی از زندگی که راجب بود و نبودش و تم و تیفش اصلا فکر نمی کنی. اتفاقا خیلی دلچسب‌تر بود. و داشتم بهشون عرض می کردم که عملیات خیبر و چای لشکر ما منطقه ایلام بودن، پایگاه ظفر، و از اونجا شبانه بردن بچه ها رو طرف سایت های موشکی منطقه فتح المبین که اونجا اردوگاه بود و مستقر شدن و بعد از اونجا رفتن به سمت هور که برای خیبر برن طرف جزائر و شرق دجله. و یادمه که آقای آهنگران اونجا اون نوعه این لشکر صاحب زمان آماده باش و بردن برای اولین مارشی اونجا داشت میخورد و حسینیه پر بود. ما جا نشدیم بیرون پشت در نشسته بودیم با بچه ها و نور درستی هم نبوده که از بچه ها توی تاریکی و روشنایی رو کاغذ داشت میگهش همجه و حفظ کرده بود تا تو عملیات غلط و غلوط با یه آهنگ بدی هی برای ما همونو میخوند که من داشت بودم بابا تو کاش که میرفتی تو حسینیه درست بوش میتردی میدی شعر چی بوده درست آهنگش یاد بگیری دست از سر ما برداری. و به یاد حسینیه افتادم که در وحیعت رجمندگانی که تو ولفجر هشت تو پایگاه شهید داوطلب در شمال آبادان بچه های لشکر مشهد اینا یادشونه، لشکر نصر ساختن خود بچه ها. این منطقه بود که بچه های قواس لشکر آموزش میدیدن و یک نصف روزی از صبح تا ظهری بچه ها مشغول شدن تمام اون زمین رو با دست خالی خارها و سنگلاخ ها اینا همه رو کندن، یک زمین صاف و یک خیمه حسینیه اون پایگاه رو در عرض نصف روز بنا کردن و در اون مدت 40-50 روزی که بچه ها اونجا آموزش میدیدن اون حسینیه و اون هیئت در واقع مرکز اصلی قلب ها بود و تجمع بچه ها بود. بچه هایی که شبای زمستون 64 بود دیگه، بله، شکایش تا شبی چند ساعت تو آب تو بهمنشیر و کارون بچه ها آموزش میدیدن که من یادم از آب که میامدن بیرون از شدت سرما این دستا و پنجه هاشون شرک میشد که این زیپ لباس قواسی رو نمیتونستن بکشن پایین راحت. یک دیگه آب جوش اونجا آماده بود، یک دیگه شلغم و چیزا گذاشته بودن که بچه‌ها دستشون تو آب داغ می‌کردن تا زیپ لباسو بتونن بکشن پایین و بعدم شلغم و لبو و چیزا می‌خوردن که سرما نخورن مریض نشن. در این حال بچه‌های من می‌دیدم که تب داشتن، تب می‌کردن و با تب در حال تب شبا می‌اومدن تو آب برای آموزش و بعد که باز برمیگشتن از آموزش و عبور از آب و باطلاقا و نمیدونم جنگ نارنجک توی نخلستان و اینا، بعد میامدن بعضی ها که مثل ما حل این مسائل نبودن، میرفتیم میخوابیدیم، بقیه بچه ها میرفتن پشت پایگاه توی این لای نخلا، بعضی ها گودال هایی میشه قبر کنده بودن و باز میرفتن اون تو مشغول نماز نافله یا قضا یا ختم قرآن. و واقعا هر وقت فکر میکنم به رفاقا میگفتم، میگفتم ما اون دوران تو آموزش های به بچه ها میگفتم، به هم میگفتم چه بشه آموزش ها زود تموم شه، از بس فشار رو بچه ها بود، سخت بود. و یا تو خود عملیات ها گاهی دوستان برادر یاد شده که فشار اینقدر زیاد بود که واقعا آدم آرزو میکرد یه ترکشی چیزی کوچیکی بیاد، یه ترکش طلایی، این چیزی بیاد بقول آدم بیفته دیگه مسئولیت نداشته باشه بره، چون دیگه نمیشد رفت و فشار اینقدر زیاد میشود گاهی که آدم ترجیح میداد مجروح بشه و دیگه چون نمیتونست ادامه بده بره جلو. یا تو آموزش ها همینطور. در این حال بچه هایی که بعد از همون آموزش ها باز میامدن مشغول دعا و عبادت و اینها میشودن و باز صبح دوباره برنامه شروع میشود، یا میامدن پابرهنه توی نخلا که میدویدن گاهی میدووندن، یعنی بچه ها رو خارای نخلا که خارای خیلی بزرگ و کت و کلوفتی دت و پار میکرد دست پای بچه ها رو، من یادمه که چند نوبت بچه ها مینشستن پاهاشون رو دراز میکردن، یه نفرم با ناخونگیر میامد از خار از پای بچه ها خار کشیدن بیرون. و تو همه حال هواها که تو دوران همه میگفتن کی باشه که آموزش تمام شه، بعد که تمام شد با بچه‌هایی که بودن و مونده بودن و شهید نشده بودن، هر وقت هم دیگر دیدیم بهش به هم این جمله رو همیشه گفتیم که بهترین و خوشترین دوران زندگی ما همون شبها بود و همون روزا بود که در کنار او بچه‌ها بودیم. این یک نعمت بزرگی بود که نمی‌دونیم چرا به ما به بعضی ها رسید و دست داد و به خیلی ها دست نداد. و متقابلا ببینید جریانی که شروع کرده و به خصوص بعد از جنگ برای خراب کردن این تصویر از جنگ و بسیجی و رزمنده تو افکار عمومی، چه فیلم ها ساخته شد و چه رمان ها نوشته شد و چه مقاله ها نوشته شد، چه صحبت ها و سخنرانی ها شد و میشه که نشون بدن اینا این نسلی که تو جبهه تو جنگ بودن، اون نسلی که انقلاب کردن، اون نسلی که سالای 42 تا 56 و 7 تو صحنه بودن، در به در شدن، شلاق خوردن، تبعید شدن، او بچه مسلمانایی که در دهه آخر انقلاب چریک شدن، در کوه و بیابون آواره بودن، گاهی مجبور شدن توی کوچه ها و خیابون ها زیر پل بخوابن شب تا صبح که دست ساواک نیفتن و زیر شلاق ساواک گوشتی کف پاشون میرد، استخوان کف پاشون میشکست و باز نام خدا رو بر زبان می آوردن. و او بچه هایی که توی صدها نفر از بچه هایی که تو کوچه از کوچه های همین تهران و شهرستان های مختلف سال 60, 61, 62 ترور شدن، شکنجه شدن به دست گروه حکام، ترور شدن، ریختن تو خونه هاشون سر سفره افطار با تیغ موکفوری جلوی چشم اونا سر بچه دو سالشون رو بریدن. و بعد دوران عجیب جنگ 8 سال مقاومت، از اون دوران قربت جنگ‌های شهری که بچه ها با کوکتل مولوتوف و سراحی جلوی تانک‌های بعثی ها بایستدن تو خرمشهر و بعضی جاهای دیگه، تا وقتی که تو کوهای الله اکبر بچه ها با امیه که قرازه که از پادگان ارتش تک می‌زدن یواشکی می رفتن به جنگ نیروهای دشمن، تا دورانایی که بسیج و سپاه رشد کردند و آموزش و تجهیزات و هم تجهیزاتش که همش غنیمتی بود دیگه، شما یادتونه دیگه کل توپخانه سپاه و نیروی زرهی سپاه تقریبا کلش زرهی و توپخانه های عراق بود که از اونا بچه ها میگرفتن، بلا توپخانه و زرهی در کار نبود. یک نسل با دست خالی در برابر کل دنیا وایستاد، در برابر کل دنیا ایستاد، چون رژیم شاه قوی ترین حمایت های جهانی غرب و شرق، حتی شرق بود، یعنی شرق هم حمایت میکرد، توافق کرده بودن، کوتاه آمده بودن. شما یادتونه در بدترین شرایط انقلاب چین آمد ایران، رئیس چین آمد ایران زمان شاه، شوروی حمایت میکرد، اینا تازه شرق بودن، چه برسه به غرب که اصلا ایران مطلقا در اختیار آمریکا و انگلیس بود. نسلی که رژیم شاه را علی رغم تمام قدرت اطلاعاتی و سیاسی و نظامی اقتصادی تمام دنیا سرنگون کرد، نسلی که در برابر سیستم تروریستی حساب شده گروه های چپ و منافق مقاومت کرد با دستای خالی. اصلا اطلاعات سپاه و اینا وقتی راه افتاد سال 60 و اینا، سال 59 و 60 در برابر گروه ها، کی تو اطلاعات سپاه کی اصلا آموزش چیز دیده بود، آموزش اطلاعات دیده بود، کی دانشگاه رفته بود؟ هیچ کس. همین بچه های مردم معمولی بودن، دانشجو بود، طلبه بود، کاسب بود. در برابر یک ماشین عظیم ترور یک مرتبه قرار گرفتن و بدون هیچ آموزش دیدن و کلاس دیدنی از صفر شروع کردن با اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی به قول امام، عظیمترین ماشین ترور رو در عرض یک سال نیم دو سال متوقف کردن، در حالی که جنگ بود، در حالی که حکومت در اون دوره کاملا دوشقه بود، بخشی از حکومت در اختیار جریان بنی صدر و جریان منافقین اینا بود، بخشی از حکومت در اختیار امام بود، دوشقه بود حکومت، ارتش زمینگیر بود، وجود نداشت، حتی داخل ارتش کودتا کشف میشد تون تون، داخل ارتش جریان سیاسی بود. من یادمه تو شهر ما تو پادگان ارتش، اون چهار راه لشکر، تو پادگان سربازا ارتشی ها تظاهرات سیاسی میکردن، شعار مثلا تو پادگان میزدن علیه هم یا مثلا علیه آقای بهشتی. من خودم یادمه تو پادگان یک عده افسر و سرباز شعار میزدن علیه آقای بهشتی. این وضعیت ما بوده، اون ارتشمون بوده، اون سیستم اطلاعاتمون بوده، اون وضعیت اقتصاد کشور بود، اون وضعیت دولت و حکومتمون بود. و تو این شرایط کی نگر داشت در برابر اون امواج فتنه و توطئه، کودتا، ترور، جنگم بود، تازه جنگم شروع شده بود. واقعا اینا از جز معجزه اسمش چیه پس؟ اینا معجزه نیست پس چیه؟ و این معجزه رو کی کرد؟ یعنی خدا به دست کی کرد؟ به دست همون بچه ها و همون نسل کرد که با اقتدا به امام گفت بریم تو تنور، رفتم تو تنور، بدون اینکه البته عقل و شعورشون رو تعطیل کنن، با عقل و شعور و با درک کامل، با آگاهی کامل به همه عواقبش و به همه ضرورت‌های منطقی و شرعیش کار کردن. نسل خیلی عجیبی بود این نسل قبل و کار بسیار عظیمی کرد. و بعد غیر از اینکه جنگ رو بردیم، غیر از اینکه ماشین ترور رو متوقف کردن این بچه‌ها، غیر از اینکه شکاف در حکومت رو جبرانش کردن و اصلاح شد، غیر از اینکه ارتش بازسازی شد، غیر از اینکه اقتصاد کشور راه افتاد، تمام این پیروزی‌هایی که در داخل پیش آمده که اینا دستاوردهای بزرگیه. شما نگاه کنید کشورهایی که خیلی بیشتر از ما قربانی دادن و هیچ چیزی دستشون نیست الان، این ملت مظلوم افغانستان نزدیک 2 میلیون کشته و معلول داره و الان چیه؟ و الان چی داره؟ نه اقتصاد داره، نه استقلال داره، کشور تحت اشغال، هیچ، نه امنیت. عراق رو ببینید که در مجموعی 20 و چند سال 30 سالی که بعثی‌ها بودن و الان مجموعاً یکی 2 میلیون کشته و معلول و اینا، و آخرش چی؟ یک کشوریست که معلوم نیست دیگه تا کی تحت اشغال باشه، معلوم نیست دیگه عراق کی آزاد بشه. هر تکش کسی یک گروهی، یک کسی و بالا سر همشون آمریکا و انگلیس و اسرائیل، رسما الان چند صد مستشار اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی فرستاده داخل عراق، همه جای عراق هستن الان اسرائیلی‌ها و براش نقشه ها دارن، این وضعیت عراقه. کشورهای آسیای میانه شمال خودمون رو میبینیم که تجزیه شدن و امروز بزرگترین صادراتشون این مظلومین، بزرگترین صادرات این کشورها صادرات زن و کودکه، یعنی فحشا، قاچاق آدم، قاچاق کالای جنسی. کشورهای دیگر رو ببینید که حالا نمیخوام اسم ببرم، و از انقلابای قبلی، انقلاب الجزائر با 1.2 میلیون کشته شهید چی شد؟ و همه جا اینطوری. کره، جنگ کره نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون کشته چی شده الان؟ ویتنام نزدیک به 2 میلیون کشته و همه جای دنیا. و همه اینا بعد از این همه کشته و مصیبت و گرفتاری هیچ کدومشون کشور آزاد و مستقل نیستن، هیچ کدومشون. و اغلب اینا وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون هم از قابل مقایسه با ایران نیست. وقت ایران تحت این همه فشار، محاصره، مشکلات، دعوای داخلی، این همه مسئله، شما از هر جهت که نگاه کنید واقعا پیروزی و موفقیت بوده. این از نظر داخلی، از نظر جهانی هم یه مرتبه کل ریخت فکری دنیا به هم ریخته بعد از انقلاب ایران. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. کیا این دنیا را، اون دنیای 30 سال پیش رو تبدیل کردن به این دنیای امروز؟ غیر از همین بچه های نسل یک انقلاب، غیر از همون 200-300 هزار شهیده که ما تو جنگ و انقلاب دادیم، همینا بودن. و این بچه هایی که جانباز شدن و این بچه هایی که آزاده بودن، کی این کارا رو کرد؟ اینا با تصادفاً این کارا شده؟ نه، یه ایدئولوژی درستی بالا سر انقلاب بود، رهبری درستی بالا سر انقلاب بود، و یه نسلی که سر از پا نشناخته و با تمام وجود در اختیار و در خدمت انقلاب بود. این تنها راز بزرگ پیروزی ماست. میخوام بگم پیروزی معنوی یه بحث، مثلا اون که حسابش جداست، با هیچ چیزا نمیسنجن. من اصلا دارم رو پیروزی مادی دارم صحبت میکنم الان. پیروزی مادی ما به دست آوردیم. ضایعات انسانی که اونا بهش میگن تلفات، اینا تلف نیستن، میگن بچه‌ها تلف شدن، اینا تلفات نیست اسمش، اینا ضایعات نیست. این بچه‌هایی که رفتن با 200-300 هزار شهید، ما چقدر دستاورد مادی داشتیم. شما ایران الان واقعا مستقل ترین کشور دنیا، هیچ ملتی در دنیا نیست که به اندازه ایران مستقل باشه، این از کسی دستور نگیره. هیچ ملتی به اندازه ایران نیست که به ارزش‌های دینی و اسلامی نزدیک شده باشه، علاقمند باشه. البته ما اشکالات خیلی داریم، باید برطرف بکنیم. حالا اونا رو من همیشه تو جلسات دیگه میگم، بایدم بگیم جامعه اگر توش ربا باشه، دروغ باشه، خیانت باشه، گرون فروشی باشه، طلاق باشه، فحشا باشه، اینا همه علامت دور شدن از اسلامه. اونا اتفاقاتی است که گاهی افتاده، باید اونا رو ببینیم منشأش چیه، چه فکرش باشه. و علتش به نظر من دور شدن از فرهنگ انقلابه. مصرفی شدن و تجملات شدن و فاصله طبقاتی و رشوه و پارتی و اینا همه چیزاییه که به خاطر اینکه از اون فرهنگ انقلاب فاصله بگیری، هر چی فاصله بگیری از فرهنگ انقلاب و به فرهنگ غرب نزدیک بشی، به فرهنگ استعماری، به فرهنگ شاه نزدیک بشی، مسائل بیشتر میشه. او رو باید علاجش کرد. و الا فرهنگ انقلاب همون فرهنگی بوده که ما و شما تو جبهه دیدیم که مسئول پایگاه ما نظافتچی دستشویی ها و توالت های پایگاه بود. اون رفت اونجا رو تمیز میکرد. این بوده فرهنگ ما، فرهنگ که این بچه ها توش بار آمدن و ما دیدیم، این بوده دیگه. فرهنگ رشوه و پارتی و دروغ و خیانت و ربا و قاپیدن لقمه از دهن هم دیگه و دروغ گفتن و دزدی کردن، اینا که فرهنگ دیگه انقلاب نیست. اینا ضد فرهنگ انقلاب، ضد فرهنگ، ضد انقلاب اینا که متاسفانه یه جایی در داخل حکومت و در جامعه گسترش پیدا کرده. این بوده فرهنگ انقلاب ما. پیروزی های مادیش آزادی که تو کشور هست، آزادی سیاسی و انتقاد، آزادی های اجتماعی، استقلالی که هست، مردم سالاری، و این که واقعا مردم همه مخالف و موافق میدونن که اونا تصمیم میگیرن راجع به مسئولیتشون در حکومت. همه اینو میدونن که
از رئیس جمهور و دو وزیر و وکیل و هر شبت رهبر و خبرگانشون و همه رو اینا رو مردم میدونن خودشون دارن انتخاب میکنن. وقتی اراده کنن الف بیاد سر کار میاد، اراده کنن د بیاد سر کار میاد. درست و غلط چی من کار ندارم، نمیخوام قضاوت کنم، میگم مردم اینو میدونن و فهمیدن. ولذا رکورد مشارکت در انتخابات در تمام دنیا بالاترینش مال ایرانه. یعنی حتی کشورهای غربی که مدعیان برای دموکراسی، در هیچ کدومشون به اندازه ایران مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. اگه مردم ایران به اندازه که مثلا در آمریکا و فرانسه و اینا که بالاترین رکورد مشارکت مردمی تو انتخاباتشون مثلا هست، مثلا اگه مردم ایران یه وقت اندازه اونا شرکت کنن تو انتخابات، ما همه اینجا میگیم دیگه مردم بریدن و از نظام پشت کردن و قبول ندارن و بحران مشروعیت شد و اینا رو میگیم، در حالی که این نیست. واقعا بر اساس منطق دموکراسی اگر یک دهم مردم هم تو انتخابات شرکت کنن، او انتخابات درست و دموکراتیکه بر اساس مبانی قوانین دموکراسی دنیا. یک دهمش هم شرکت کنه، یعنی یه انتخابات بیاد مثلا 5 میلیون نفر شرکت کنن تو کل کشور، بر اساس مبانی دموکراسی اشکال نداره، درسته. چون که در بسیاری از کشورهای دموکراسی از نوع غرب دموکراسی در شرق دنیا و غرب دنیا همجوریه، مردم شرکت نمیکنن. ولی از نظر مبانی تفکر اسلامی این مشکل وقت پیدا میشه که ما معلوم نباید کاری بکنیم که مردم نسبت به سرنوشت خودشون و نسبت به نظام احساس بیگانگی یا یأس بکنن، و اگر کردن باید ببینیم که منشأش کدام تخلفات از فرهنگ انقلاب بوده. این از پیروزی های مادی در سطح کشور، پیروزی های سیاسی در سطح دنیا. شما امروز ببینید دنیا، عرض کردم این دنیا در یه دوره در تمام کشورها و ملتها اگر جنبش روشن فکری و انقلابی و سیاسی به وجود می آمد، شعاراشون چی بود تا 30 سال پیش؟ شعاراشون یا شعارای چپ سوسیالیستی بود یا شعارای ناسیونالیستی و ملیگرایی و نجات پرستی و نجات گرایی بود. این بوده دیگه. مثلا همین فلسطین و لبنان، من برای شما مثال میدم، 30 سال پیش گروه هایی که در فلسطین و لبنان با اسرائیل مخالف بودن، جزو به اصطلاح گروه های انقلابی فلسطین دانسته می شدن، ایدئولوژیشون چی بود؟ همشون یا مارکسیستی و چپ بودن و یا ناسیونالیستی، یعنی در واقع پان عربیستی و لائیک سکولار. ما جریان مذهبی فعال نداشتیم مثلا توی دنیای اسلام که علیه استعمار فعال بکنه و در سطح و پایگاه وسیع اجتماعی داشته باشه، یا اگر بوده دورهای خیلی کوتاهی بوده. الان چی؟ الان شما در فلسطین و لبنان تنها گروه هایی که میبینید گروه های جهادی هن و در خط مقدمه گروه های اسلامی هن. تحت تأثیر کی هن اینا؟ این عملیات های استشاری تحت تأثیر اینا از کی ها گرفتن؟ این که خطر مرگ را 100% جلوی چشمت ببینی و بری جلوی، از کی ها گرفتن؟ این از بچه های ما یاد گرفتن. بچه های ما از کی یاد گرفتن؟ از صدر اسلام رو خوندن، دیدن در صدر اسلام در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و بعد در صفین و جمل و نهروان چی شده و بعد در کربلا چی شده. بچه های ما اونا رو خوندن، یاد گرفتن که این در واقع میراث تشیع اسلام بود، در ایران پیاده شد موفق بود، بعد در لبنان باز بچه شیعه های لبنان پیاده کردن موفق شدن، لبنان آزاد شد، حالا در فلسطین داره انجام میشه موفق و در کل کشورهای اسلامی داره یه حرکات راه میفته. امروز دیگه هیچ گروه مترقی به اصطلاح روشن فکر، نه چپ و کمونیستی دیگه که کشورهای اسلامی هست، نه پان عربیستی و ملیت گرا و ناسیونالیستی و ملی پرست ملی گرا، اگر هم اصلا جاذبه ندارن. الان حتی مخالفان اسلام که میخوان چیز کنن مجبورن تظاهر به اسلام بکنن، شعارهای اسلامی میدن. کی کار رو کرد؟ این کار رو همون بچه هایی کردن که جلوی چشم ما فرفر می زدن، این کار رو همون بچه هایی کردن که توی از رو قایقا و بلمه ها توی هورالعویضه هدف قرار می گیره و چون تجهیزاتش سنگین بود از روی بلم که می افتاد می رفت ته آب. این کار کار رو بچه هایی بود که وقتی به میدون مین برمی خوردن و راه پس و پیش نبود می رفت جلو و می خوابید تو میدون. این کارکارو بچه هایی بود که تو عملیات بعد ما یادم شهید ستوده
که بعدن شهید شد، بهش میگفتیم که اگر گم کردیم تو آب بلما و اینا گم کردیم که با کدوم خط بچه‌های ما باید بزنن، محور ما کدومه، چه کار کنیم؟ ایشون با شوخی و جدی میگفت ببین از کجا آتش میاد، دهنه آتش یعنی عراقی اونجا مستقیم برو طرف دهنه آتش. حالا به شوخی میگفت که پشتش این بود، یا فرمانده گردان روح الله قبل از عملیات به بچه ها میگفت که وقتی داریم میریم جلو اگر کسی مجروح شد سرصدا اونا نکنه، همونجا باشه میان میبرن تو، از بقیه که دارن میرن جلو نگیر اونا کارشون رو بکنن به تو کمک کنن. بعد گفت که تا یکی دو تا تیر رو ترکش که اصلا هیچ مهم نیست و هیچی نگه، یه پارچه لطه چیزی برکن به تو کن تو سراخش جای تیر، از دو تا گلوله و ترکش به بالا اد نداره یک نانه چیزی. و اینجوری با بچه حرف میزن. این فرهنگ و این روحیه بود که الان در دنیا گسترش پیدا کرده. الان از شمال آفریقا، از مصر و الجزائر و تونس و اینجاها بگیرید برید تا اندونزی و مالزی و خاور دور، از کشورهای آسیای میانه بگیرید تا بالکان، تا منطقه بوسنی و هرزگوین، هر جا برید صحبت این بچه ها و این فرهنگ. این کار همین بچه هایی بود که اینجوری فداکاری کردن به شهید شد. در بوسنی سارایوو یک تکیه اونجا گریان های صوفیان، گریان تصوفی عرفانی در اونجا هست در منطقه بالکان با ریشه های ایرانی، البته اهل سنتن ولی گرایش ها و فرهنگ شیعه توشون خیلی زیاده. مثلا صوفی سنیست که منتظر امام زمان هم هست، اینجوری هم و خیلی هم مرید ایران و امام و انقلاب هم. امام رو هم به عنوان یک عارف بزرگ میشناسنش، مریدش هم به عنوان غیر از مسائل سیاسیش به عنوان عرفانش امام رو میگن قطب صوفیه است. سارایوو یکی از این تکیه های مال همین اینا بود، تکیه بود مال شیخ مدحت اسمش هستشون. ما رفتیم تکیه شیخ مدحت، حلقه ذکری داشتن و بعد از نماز و عشاشون حلقه زدن و از کاری گفتن و اینا، از کارش هم از کار قرآنی و مشهوری بود. بعدش هم به زبان بوسنیایی یک سرودی خواندم که در واقع دعای فرج بود، با این که اهل سنت بودن ولی میگفت که از امام حسین حفظ شد از چی و چی، و بعد سرود با یک آهنگ زیبایی خیلی دارم بقاس نوارش رو بود جام میشنیدن همه، خیلی زیبا و حزننگیز بود. بعد اونجا میگفت که خطاب به حضرت حجت الله علیه میگفت که چه شد و تو نیامدی، چه شد و تو نیامدی، خمینی هم آمد و رفت و تو نیامدی. میگفت که خمینی هم رفت و تو نیامدی. بعد ایشان میگفت که ما امام رو اصلا از قبل از انقلاب شما منتظر این فرد با یه خصوصیاتی بود و اقطاب ما، اقطاب صوفیه ما، بزرگان ما از مدت ها قبل به ما همیشه میگفتن که در این دوران یه کسی میاد که این کارا رو میکنه و او هم ایشونه. و اسم امام رو هم در کنار شبلی و بایزید و بایزید بسطامی و صوفیان بزرگی که اینا جزء اقطابشونه، اسم امام رو اینا میبرد و این عباراتی که عبارات عرفانی و آثار عرفانی امام رو اونجا کاملا داشتن و میخوندن و بحث میکردن اینا. این وضعیت ایشون، همین آقا که یک روحانی صوفی سنی منتظر امام زمان بود، در این حال ایشون چریک و مجاهد بود زمانی که با سربا اونجا بودن. ایشون فرمانده یکی از گروهایی بود که با سربا میجنگید و اطراف سارایوو اتفاقا اونجا بردن یک تونل زیرزمینی رو به ما نشون دادن که مثل یک موزه کوچیکی شده الان، که میگفت این تونل رو بچهای ایران اینجا اومدن به ما گفتن یاد دادن این تونل رو زدیم، چون سربهای بالای شهر سارایوو مستقر بودن، 10-15 هزار نفر رو در عرض 3-4 سال از اون بالای کوه کشتن، میزدن مردم مسلمان رو با تکتیرانداز و با خمپاره و اینا، یه منطقه زیر دید و تیر اینا بود که این نمیشد چیز شد. بعد میگفتن که این تونل رو بچه های شما از ایران آمدن به ما یاد دادن، به سبک خرمشهر اینجا تونل زدیم و از زیر تونل دیگه ما یکی از راهکارهای عبور ما از این منطقه قرمز همین تونل بود که اون تونل هنوز هم نگه داشتن و هست.
اینا بنابراین دستاورد بچه های ما بوده. هی تو ذهن ما دارن میگن که و به نسل بعدی نسل جدید میگن که این کارهایی که شد توی در 20 سال اول انقلاب چه فایده داشت، چه درد خورد، اینا شکست خورد، اینا مهم نبود. هی میخوام بگن که اصلا این اهداف شما ها، این اهداف اونا، اهدافتون اولا خیلی مهم نبوده، ثانیا اصلا مقدس نبوده، ثالثا درست نبوده، ثالثا عملی نبوده و بعد شکست خورده، نمیدونم یا معقول نبوده، مشروع نبوده و از همه مهمتر این که یه اتفاقی بود تمام شد رفت، قابل تداوم نیست، یه دوره بوده، یه عده‌ای سرشون کلا رفته ریاکاریایی کردن، یا یه دوره بوده مقدس، یه عده‌ای از آسمون افتادن، اونا اینا بودن دیگه، اون نسل همشون از آسمون افتادن دیگه مثل اونا نیست، اونا همش حرف مفته. مگر زمان نسل اول انقلاب مگر جوان‌ها همه اهل فداکاری بودن؟ همون زمان هم یه اقلیتی اهل فداکاری بودن، الان هم جه تا آخر تاریخ هم همینطوره، از اول زمان انبیا هم همینجوری بوده. یه جوری وانمود میکنن انگار نسل قبلی جامعه ما همه شهادت طلب و مؤمن و فداکار و فلان بودن، این نسل جدید هم الان همشون خراب و مادی و اینجوری هم. این نیست اصلا، نه اون نسل اونجوری بوده، نه این نسل اونجوری. تو هر نسلی یه اقلیت هم که آگاهن و فداکارن و یه اکثریت هم که مشغول زندگیشونن، آدم های بدی هم نیستن ولی اهل فداکاری هم نیستن، و یه اقلیت دیگه هم هست که آدم های بدی هم. همیشه تاریخ تو جوامع دو تا اقلیت هم، یه اکثریت خوبها و فداکاران بزرگ و آدم های نانجیب مریض، هر دو اقلیت هم. اکثریت جامعه، جامعه متوسطیه. این اکثریت در یک دوره، در هر دوره یکی از این دو تا اقلیت‌ها برای اکثریت مسلط میشن. در یک دوره اقلیت بد مسلط میشه، در یک دوره اقلیت فداکار صالح عدالت خواه مسلط میشه. این وضعیت در زمان پیغمبراش هم همینجوری بوده، تا آخر دنیاش هم همینجوریه. این که بعضی خلق کردن ملت ایران یک پارچه، همه اهل فداکاری بودن یک زمانی، حالا ملت ایران اکثریت اهل فداکاری نیستن، اینجوری نیست. ملت ایران اکثریت آدمای خوب، ملت ایران نه، همه ملت‌های دنیا اینجوریان، اکثریت آدمای خوب، سالم، متوسط، متدین و متوسط. متوسط به این معنی که ما هم همون خیلی همجوریم دیگه، ما هم همینجوریم. من و امثال ما اینجوریم که در حدی که دین مزاحم زندگی ما نباشه دین داره. مثلا حجی باشه، نمازی باشه، روزه‌ای باشه، در این حدش دین داره. از یه حدی که قرار باشه به خاطر دین از منافعمون بگذره، از مالی بگذاریم، از جان بگذاریم، از آبرو بگذاریم، اینجا دیگه کم میشیم، ما ها نیستیم. یه عده کم هم که اینجا هم هستن، همون عده کم توی دو دهه اول انقلاب کار خودشونو کردن، همون عده کم این کارا رو کردن و دنیا رو عوض کردن. امروز همه جای دنیا صحبت همین فرهنگ و شعارهایی که بچه های ما دادن. من همین سال قبل مشرف بودم حج، در مکه یک مغازه‌داری اطراف حرم مغازه دارن اینا، رفتم ازش آب میوه بگیرم، تشنه بودم اینا. بعد او گفتش که من او سالی که حاجی های شما را اینجا کشتن، من شاهد او صحنه ها بودم. بعد میگفت فهمیدید ما ایرانیم. بعد میگفت که او حرف هایی که شما ایرانی ها او سالا میزدید و همینجا هم میکشتن تون و نمیذاشتن حرف بزنید، او حرفای شما رو حالا حاجی های همه دنیا دارن میزنن. این یک مغازه‌دار مکه میگفت به من، گفت الان حاجی ها از هر جای دنیا میان همین حرفای شما رو دارن میزنن. یک مورد دیگه در مسجد النبی در مدینه، همین امسالی هم باز خودم من چی بودم، این طلبهایی که طلبهای وهابی هستن که میان اونجا چپی های قرمز دارن برای نهی از منکر و اینا، دیدین که مثلا میخوای دست بزنی به ذریه پیامبر نمیذارن، میگه تو بقی وای نستین و موعظه میکنن و اینا. اینا طلبه های وهابی هم که از این مدارس وهابیت تو دوران حج 30-40 روز میارنشون توی حرمها که به شیعه ها و ایرانی ها و اینا نمیخورن چیز کنن، به صدا نهی از منکر و احکام و اینا بکن. یک طلبه پاکستانی وهابی کنار مرقد پیغمبر، کنار در جای باب از فاطمه نشسته، من اونجا نشسته بودم، یه هم جلوی ما نشسته بود که مثلا مواظب باشه، اونجا همه ایرانی ها بودم، مواظب باشه کسی مثلا دست نزن، یه بار مثلا دعای خاصی نخونه و فلان.
بعد بهش گفتم که سر صحبت باش باز کردم، بعد ازش یک آیه پرسیدم که این آیه معنیش مبارزه با ظلم و ایناست. گفتم که شروع کردم صحبت، گفتم معنی آیه اینها نیست، اینا این نیست، این نیست، این نیست، الان تو وظیفه نداری این کارا رو بکنی. گفت اینجا جای حرفای سیاسی نیست، اینجا جای عبادت. گفتم ما حرف سیاسی نمیزنم، آیه قرآن دارم میخونم. این توی مسجد النبی آیه قرآن میشه خوند یا نمیشه خوند؟ گفت میشه. گفتم خب میشه معنیش هم کرد یا نمیشه معنیش کرد؟ گفت میشه. گفتم معنی یه آیه این هست یا نیست؟ یکم که ادامه دادیم، آخرش که بحث ادامه پیدا کرد، این طلبه وهابی که خود اونا آوردنش گذاشتنش اونجا، من بحث امام پیش کشیدم، گفتم خب امام همینا رو گفت، حاجیای ما همینا رو گفت که زدن کشتنشون که چند سال پیش اینجا. بعد گفتش که من و خیلی از رفقای ما، همین طلبه‌ای که اینجا هستیم، ما حرفای شما رو قبول داریم، ولی اینجا اگه ما این حرفا رو بزنیم ما رو بیرون میکنن، با ما برخورد میشه. بعد گفت ما به امام شما احترام، گفت من به امام شما احترام میذارم و من به شما احترام میذارم، شما ها زودتر از ما فهمیدید و درستتر فهمیدید این مسائل رو. و بعد گفت من شرمنده او کشتاری که کردن حاجی ها رو اینا، گفت من شرمنده او قضیه، من خودم همیشه ناراحتم. با ای که وهابی هم بود، البته میگفت من شیعه رو قبول ندارم، شما رو قبول ندارم اینا. گفتم اونم که قبول نداری برای که نمیدونیم شیعه چی میگن، اگه بدونی قبول داری، اونم نمیدونی برات یه چیزایی گفتن همونا رو باور کرد. و البته یه مقدار اشتباهاتی که تو رفتار شیعه هست، یه اشتباهاتی هم تو رفتار شیعه هست که ربطی به تشیع نداره، من در آوردی خودمون درست کردیم. هر مسلمان غیر شیعه که اونا رو ببینه از ما واقعا شک میکنه که اینا نکنه مشرکن واقعا مثلا، یا بدعت گذاشتن. گفتم یه بخشی هم هست که ربطی به تشیع نداره، ولی بین شیعه ها متاسفانه رایج هست به هر دلیلی، اونا رو باید اصلاحش کرد. مثلا فکر میکنن ما امام پرستیم، یعنی وقتی اهل بیت رو مثلا چی میکنیم، مدح اهل بیت میکنیم اینا، فکر میکنن ما امام پرستیم، فکر میکنن ما ائمه رو از پیامبر بالاتر میدونیم، فکر میکنن ما روایات ائمه رو میخوایم به جای قرآن بنشونیم. بعضیشون تو ذهنشون این چیزاست، یا فکر میکنن ذریح ائمه رو به جای کعبه ما مثلا چیز میکنیم، دورش میچرخیم، یا سجده میکنیم به طرف. بعضیا میان تو حرم سجده شرف میکنن، فکر میکنن که داره سجده میکنه به طرف امام. این سوء تفاهم ها هم هست مقدار. حالا مسئله این است که بنابراین وضعیت دنیا واقعا تغییر کرده و این فرهنگ همه جا رفته. و تو همون بوسنی منطقه کوزوو یه آقایی که الان هست ایشان، اسمشو گذاشته بهاءالدین خمینی. ایشون میگه من سه چهار سال دوندگی کردم اونجا تو بلگراد به اداره ثبت و اینا که فامیلمو عوض کنم. اسمشو گذاشته بسلام رفتیم هم خونهش، ما دیدیم تو خونهش عکس امام و همه چیو، و گفت ما بورهای زیادی هستیم در کوزوو. کوزوو کجای بالکان مرکز اروپاست. بعد بچه مسلمان اروپایی که از اسلام هم هیچی نمیدونه، ولی شیفته انقلاب و اسم بسیجی و فلان و ایناست، به سبک بچه بسیجی های ما. اونا دوران چیزشون همین پیشانی بنده الله اکبر اینا میبستن به پیشانیشون، مثلا موهاش مدل لاتی و سوسولی و مایکل جکسونی زده، بچه اروپایی تو او فرهنگ بزرگ شده، ولی پیشانی بنده لا اله الا الله رو پیشانیشه. حتی یک شب ما اونجا مکبر مسجد شون که بلند شد، مکبر نماز جماعت بود، و بعدم گفتن بخشی از قرآن رو حفظه، فرهنگ اسلامی شون نداشتن. بعد از موقع شام نشسته بودیم صحبت می‌کردیم اینا، رفیقش میگفت ایشون چند تا دوست دختر داره، از نظر اسلامی درسته، حلاله یا حرومه؟ مثلا اینقدر فرهنگش چی بود. یا میگفت مثلا او میگفت من وقتی میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم، موقع نماز مشروب نمیخورم. مثلا اطلاعات مذهبیشون اینقدر بود، اطلاعات مذهبیشون در این حد بود، ولی به شدت شیفته امام. و حتی یکی میگوشید میگفت این بسیجی ها، چون شنیده بود بسیجی ها، میگفت بسیجی ها چی هم کی هم تو ایران چی چی میگرد این وضعیت اینا کار چیه؟ کار همین بچه هایی که عکساشون رو دیواراست، کار اینا. شما میدونید در کشورهای غربی مسلمان ها در آمریکا و اروپا مسلمان بودن ننگشون بود، جرات نمیکردن بگن ما مسلمان.
مخفی میکردن. امروز افتخار میکنن. امروز تو آمریکا و اروپا مسلمان بودن یه افتخار. امروز بزرگترین میتینگ و تظاهرات در تاریخ آمریکا تظاهرات مسلمان هست. 1,000,000 نفر میان بین کاخ سفید و کنگره تو واشنگتن مرکز آمریکا تظاهرات میکنن. اصلا اینا اینجوری قبلا اینجوری نبود. دنیا همه جای دنیا به هم ریخته. اینو به شما میگم. و امروز خود نظریه پردازای برجستی آمریکا و غرب صهیونیست‌ها میگن دوران جنگ سرد بین ما با اسلام شروع شده و دوران جنگ سرد و گرم هر دوش. چون یه چند دهه جنگ سرد بین غرب و شرق کمونیست‌ها بود. حالا میگن دوره جنگ گرم و جنگ سرد، یعنی جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی با اسلام و با مرکزیت ایران شروع شده و باید اینو ادامه بدیم تا ببینیم به کجا میرسه. و الا اینا میگینن همه جا رو، نه از نظر نظامی و ارتش و اینا، از نظر فرهنگی همه جا رو میگینن. و این شده واقعا این فرهنگی که میگه یکیون نوشته بود که در واقع دارن مسلمان ها دارن به ما میگن دیگه شما غربی ها عجیب بد مجبورید کارهای خودتون رو خودتون بکنید دیگه، دوران نوکری و رعیت ما تمام شد دیگه، نظام ارباب رعیتی تمام شد بعد از انقلاب ایران و دیگه تمام شد اون دوره‌ای که تانگ و توپتون میآمد، ناوگانتون حرکت میکرد، هواپیماهاتون میآمد، اسم سلاح هسته‌ای میآوردید، بقیه همه تلاف میکردن، میگفتن از شما درست میگید، یعنی الحق لمن غلب، حق با کسیست که زورش بیشتره. اون دوران گذشت. نقل میکنن وقتی مغول‌ها تو ایران بودن یک سرباز مغولی یه وقتی چند تا ایرانی رو دید ازشون کوچی مشکل بهش آمد، اینا بعد محاس بزنه بکشه، شمشیرش نبود، به اینا گفت همینجا دراز بکشید بخوابید من برم شمشیرم رو بردارم بیارم بیام بکشم تو. اینا خوابیدن، این رفت شمشیرش برداشت آورد و زد سراشون رو برید قرد کرد، گفت همینجا باشین من برم شمشیرم یادم رفته بیارم. اینا هم همینجا نشستم تا این آمد. این فرهنگ رو امام و شهدای ما روش خط قرمز کشیدن، گفتن پس تا موقعی که شما میریم شمشیرتو بیریم ما میریم شمشیرمونو میریم. اینا از این فرهنگ میترسن. این دوران که هر شاید که اینا سیاست بین الملل دوست و دشمن نمیفهمه، فقط منافع میفهمه، لذا هر لحظه ممکنه دوستی اینا بشه براشون بشه دشمن، دشمن براشون بشه دوست، برای که برایشون منافعشون مهمه نه چیز. امروز اندیشه سیاسی انقلاب تبدیل شده به یک نیروی سیاسی عظیم در دنیا. این اندیشه تبدیل شد به نیرو و این خیلی کار بزرگیه. بنابراین دنیا عوض شد. امروز هیچ روشنفکر انقلابی، هیچ دانشجویی، هیچ چریکی، هیچ مبارزی در دنیا نه شعار سوسیالیستی کمونیستی میده، نه شعار غربی میده، نه شعار ناسیونالیستی و نجات پرستی و اینا میده، همه شعار اسلامی دارن میدن. اینا تازه همه مسائل مادی است. مسائل اصل مسئله هم که امام اصلا او رو گفت و به بچه های ما آموخت مسئله معنویش بود. امام گفت فرمودن یه بار که اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت الا ای که یه چند ده هزار بچه آسمانی تربیت شد و شهید هم شد، اگه هیچ دستاوردی نداشت جز تربیت همینا بس بود، کافی بود، کار بزرگی بود. بله که اصلا هدف از خلقت و هدف از آفرینش ساخته شدن آدمای بزرگه، هدف اینه دیگه. هدف از اینکه ما خدا چرا دنیا رو آفرید؟ برای اینکه ما مثلا پیکانمون رو بکنیم پژو. خدا برای این دنیا رو آفرید، یا برای آفرید که مثلا من خونه چیکار کنم، امکانات چیکار کنم، اینا که نیست. خدا میگه دنیا برای چی آفرید؟ برای آفرید که توش آدم حسابی درست بشه. خب آدم حسابی درست شد. لذا امام میگفت اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت جزی که چند هزار چند ده هزار بچه های آسمانی تربیت شدن و بعدا شهیدم شدن رفتن، همی برای ما بسه. این میخوره به هدف آفرینش، در حالی که جنگ هزاران دستاورد داشته، دستاورد سیاسی، عزت ما، استقلال ما و مسائل مختلف دیگه. اما بعد دوم مسئله کارهای تبلیغاتی و جنگ سرد و جنگ روانی است که داره میشه علیه فرهنگ.
او که عرض کردم تو کتاب‌ها و فیلم‌ها و اینا دارن خیلی کار کردن و میکنن، البته همشون هم نمیخوام بگم دشمنه، بعضیشون دشمنن واقعا، حالت دستن، اصلا با پول و بودجه اونا داره این کارا میشه، بخشش هم آدمای اینجا هم که آدمای ضعیفی هم یه دوره هم توی فرهنگ بودن بعد نفهمیدن یا با مشکلی برخوردن مثلا بوده رفتن در علیه فرهنگ دارن حالا مبارزه میکنن، و یه عده‌ای هم دچار سوء تفاهم شدن. حالا هر کدوم از اینا که هست که اصلش به نظر من یه جریان حساب شده سازماندهی شده است، دارن چی میگن راجع به این فرهنگ و اون نسل، دارن چی میگن راجع به مثلا همون نسل جنگ و مسائل بچه های دیگه. من بعضی نکاتی که اینا توی چیزای تبلیغاتشون آوردن و میگن اینجا یادداشت کردم براتون بخونم، ببینیم چه تصویری میخوان بسازن از اون نسل برای این نسل جدید که اینا رو معیوس کنن بگن که نه اون کار یک بار بود شد، اصلا قابل تکرار نیست، مهم نیست، و نتونن بگن که اگر یه وقتی دوباره خطری پیش آمد که کاملا امکانش هست، اگه بپرسن آقا چرا میخوای بری به جنگی، چرا میخوای حاضری که کشته بشی، شهید بشی، حاضری معلول بشی، اینا بگه نمیدونم، هیچ دلیلی من ندارم برای این کارا، میخوام برسونن به اینجا. و از بچه‌های نسل قبل بقیت السلف، بقیت السیف، بقیت السیف نسل قبل و بچه‌هایی که از اون نسل موندن و هنوز اون حالت رو اون روحیات رو دارن، هنوز آماده فداکاری هستن، اونا هم اگه جوری بشن که اگه ازشون بگرسن آقا شما برای چی جنگیدی، آیا پشیمونی، آیا چی، این نتونه جواب روشنی بگه، نتونه بگه آقا من برای عدالت و معنویت و عقلانیت جنگیدم، به نتیجه هم رسیدم، خیلی هم خوشحالم و افتخار میکنم، و بعد از این اگه دوباره هم تو صحنه پیش بیاد من تو صحنه هستم. اون فضایی که دارن میسازن اینها هست. حالا بعضی از تعابیری که به کار بردن از رمان و فیلم و کتاب و مقاله و سخنرانی، خب میگن این بمب روی بمب، این نسل یک بمبی بود دیگه، زد کل نظام حاکم بر دنیا رو به هم ریخت، خب این بمب رو خونساش کنن که دوباره به کار نیفته. تعابیری راجع به نسل جنگ به کار بردن، مثلا نسل سوخته، موج مرده، کارتون تمومه، دوران شما گذشت. این تعابیر، شما از این تعابیر زیاد توی چند سال شنیدید، چه کتاب نوشتن، رمان نوشتن، چه فیلم درست کردن، چه گفتن، بعضیشون هم سوء نیت نداشتن، بعضیشون هم داشتن، بعضیشون نداشتن، ولی این فرهنگ شروع شد تبدیل بشه به گفتمان. ها این نسلی که رفت جبهه و حالا بعد از جنگ دیگه اینها همه هر شاید پریشان، مایوس، پشیمون، عقده‌ای، فراموش شده، خیانت شده، یک کنجی افتاده، اگرم بحث جنگ میکنن میشه یک نوستالژی. نوستالژی یعنی حسرت دوران از دست رفته، چه دوران خوب بود، دیگه همه چی از بین رفت، دیگه امکانش نیست، دیگه معنا نداره، یه خواب بود، یه رویا بود، دقیق میکنید یه خواب بود ما دیدیم، هی میخوان اینجوریش کنن. یا مثلا بگن این بچه های نسل جنگ در اثر جنگ و اینا، میگن موجی یعنی روانی، یعنی عقده‌ای، مثل سربازای ویتنام که از جنگ آمریکا برمیگشتن چون اونجا انگیزه نداره برای جنگیدن، که چه دلیل نداره اصلا، وقت اونجا تمام مواد مخدر مصرف میکردن، مثل الان سربازای آمریکایی تو عراق خیلیشون مواد مخدر دارن مصرف میکنن، ماریجوانا و نمیدونم LSD و چیزا دارن مصرف میکنن. خب با ارتشی که با مواد مخدر خودشو توی ویتنام نگر میداشته و زن و کودک مردم ویتنامی رو به آتش میکشیده، بمب سمی و شیمیایی میریخته، بعد که برگشته آمریکا میبینه که همه چیز از دست داده، برای دنیای کدوم دنیا، چه دنیایی، وقتی عقده‌ای میشدن. یک نسلی از سربازای آمریکایی بعد از جنگ ویتنام در آمریکا پیدا شدن چند دقیقه قبل که به عنوان آدمای عقده‌ای مریض، موجی، پریشان، ضد نظم، قانون شکن، ضد جامعه، که میخوان از جامعه انتقام بگیرن و مریضن، اینجوری معرفی شدن و شروع کردن به اختشاش و تخریب و فلان. همین فرهنگ رو آمدن رو به چرسیجی های ما پیاده کنن تو تبلیغات، یعنی این نسل که تو جنگ بوده اینجوریه، اون مثل همین هست، یعنی درست به طرز فرهنگ آمریکا. این کارا رو خیلی کردن تو ایران که تصویری که از نسل جنگ و انقلاب بسازن برای نسل جدید ما این نسل باشه، این تصویر باشه، که بله اینا هر شبه که یه عدهشون فاسد شدن، این حالا رفتن دنبال دنیا، یه عدهشون هم عقده‌ای و تروریست و
خشونت طلب و یه عده‌شون هم روشنفکر شدن، مرتد شدن، دیگه از اون حالتا برگشتن و میگن عجب ما غلطی کردیم، اون دوران اشتباه کردیم، مثلا ما اون چیز بود، تحت تأثیر کاریزمای امام بودیم، تحت تأثیر جادوی زبان و نگاه امام بودیم، سرمون کلا رفت، منطقی نداشت اون کارا. امام اصلا اون حرفا چی بود میگفت؟ خود امام میگفت هر جای دنیا که ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. امام میگفت ما برای دشمن، برای آمریکا و صهیونیسم و کیو کیو شوروی و اینا چیزی منافعی نمیشناسیم، منافعی نمیشناسیم اینجا تو منطقه، هر چی منافع است نامشروعه و باید بهش مورد حمله قرار بدیم منافع رو. اینا جمله امام دیگه. امام میگفت هسته های حزب الله رو در سراسر دنیا باید تشکیل داد. امام میگفت سنگرهای کلیدی را در سراسر جهان فتح خواهیم کرد. اینا حرفای امام هست یا نیست؟ این حرفا رو شروع کردن که بله ایشان اصلا در جریان مسائل نبوده، این کاریزما بوده. میگه گرم بودین نمیفهمیدین چی میگفتین، گرم بودین نمیگفتن. رفت ماشین داشت شهدا رو از خط می آورد عقب، از پشت شیشه یکی دیگه کسی میزنه پشت شیشه انگشت، برگشت دیگه از این شهیدا شهید نیست، مجروحه، از لای ما دارن میزنه که یعنی من زنده ام هنوز. اینا برگشت گفت نه تو هم شهید شدی، منتها گرمی هنوز نمیفهمی. معلش نگشت. حالا میخوام بگن که اون نسل گرم بود، اون دوران گرم بود. بهش میگفتن آقا اینجا سه تا گردانین با کلاش آر پی جی جلوتون، دو تا سپاهه، میرین؟ میگفت بله اگه امام بگم بریم میرین. خب میگفت اینا واقعا عقلتون کارم؟ آدم عاقل چی حرف میزنه؟ آدم عاقل با حساب اینا چرت اندازی مادی عقل معاش اینجوری حرف میزنه؟ بهش میگن آقا شما داری اینجا میرین، بله من نیستم برگردین. عقبه چی؟ میگه عقبه نداری، نیروی مهمات و نیروی کمکی کی میاد؟ میگه نمیاد، معلوم نیست بیاد. ما اگه زخمی شدیم چیکار کنیم؟ نمیدونم دیگه چیکار کنیم. خب بعد اگر اسیر شدیم خودت میدونی. خیلی اوقات تو محورهای مختلف این حالتا پیش میامد دیگه، یعنی نیرو میرفت به جایی که مطمئن بود بر نمیگرد. این ها خواهد بگن این تفکر منقرض شده است، یه سوء تفاهمی بوده، اینجوری شده بوده، جادو شده بودین، جادو شده اون دوران. اینا کار بحثی است که داره. یا مثلا اینا اقفال شدن، شهادت یعنی حماقت و عقلاتونو تعطیل کرده بودین، حالا یه اشتباه بود، توهم میکردید دشمن رو، دشمن طلبی، دشمن محوری، اینا رویا بود، آرمان پردازی بود، مدینه فاضله های غیر عملی بود، شما واقع بین نبودید، ایدئالیست بودن اون نسل، فریب خوردن، میخواستن دنیا رو درست بکنن، هی میگفتن ما مأمور به تکلیفیم، به نتیجه کار نداریم، پیروز میشیم یا شکست میخوریم، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. این فرهنگ که دنیا رو در عرض دو دهه به هم ریخت، به هم ریخت دنیا رو، شما بگم مسیر جهان عوض شده. اینو میخوان ببینن زیر سوال از همین طریقی که توی جامعه. یا مثلا بله اینا بچه‌ای که تو جنگ بودن، اینا ماجراجویان، به خشونت عادت کردن، همش چیز اکشن و دنبال اکشنن و فعالیت و تخریب و تخریبیان، همه مشکلات با روش جنگی میخوان حل کنن و این حرفایی که زدن دیگه تو همین سالها مگه اینا رو نگفتن؟ یعنی یه آدم نانورمالن، نامتعارفن، زندگی نمیتونن بکنن، با جامعه نمیتونن خوب بگیرن، حتی خانواده‌شون نمیتونن با خانواده‌شون درست روابط برقرار کنن، بچه‌ش مثلا میزنه، کتک میزنه. اینا تصویری که تو فیلم‌ها ساختن راجبه این بچه‌ها. بعضی‌هاشون احساس کردن ما اون 7-8 سال جنگ سرمون کلا رفته، تو به چاپ به چاپ عقب افتادیم، حالا بریم تو مسابقه بخور بخور بزنیم جلو، که زدنم جلو بعضی‌ها. بعضی‌ها جبران کردن، زدن جلو. بریم این کارا رو بکنیم. اینا اینجوری هم این تصویر هایی بوده که ساختن. البته مصداق هایی هم گاهی پیدا شده، مصداق خب هست، من کسی نگفته که اینایی که توی جنگ و انقلاب بودن همه اولیاء الله، همه آدم متوسطی بودن و بودیم که نفس امام واقعا تأثیر کرد. بله خیلی همون هم خراب شدیم، فاسد شدیم، بعد از این فاسد میشیم، همیشه هم همینطوره. در صدر اسلام مگه نبوده این طلحه و زبیر که بعد میلیاردر شدن و به خاطر زر و زور با علی جنگیدن، اینا جزء بچه بسیجی های خط مقدم پیغمبر بودن، بارها مجروح شدن، بارها مجروح شدن. زبیر بارها باید شهید میشد. حتی سر قضیه سقیفه که با حمله شد به خانه امیرالمؤمنین، میدونیم زبیر کنار علی بود، شمشیر کشید جنگید با اینا، شمشیر کشید که بجنگه که علی نگذاشت، ولی بعد سر این مسائل شد. شمر که سر امام حسین رو میبره کیه؟ جزء فرماندهان سپاه علی بوده. شمر رزمنده بود زمان علی. شمر تو جنگ صفین جزء سرداران علی بود. ابن ملجم که علی رو میزنه کیه؟ جزء رزمنده های خط مقدم علی بود. ابن ملجم تو جنگ صفین تو نیروهای علی بود که با معاویه جنگید، بعدم علی رو ترور کرد، بعدم با علی جنگید. اینا مگه نمیشه؟ سر دنیا سر آدم کلا بره فرید بخوره برگرده، نزدیکترین آدما به اینا بعدن گای دشمنترین آدما با اینا میشدن، همیشه هست. اما این تصویری که خواستن بسازن برای که این جاذبه این تفکر فرهنگ بسیجیره از تو دل و ذهن نسل جدید ببرن بیرون، این جاذبه رو خواستن از تو دل اینا ببرن بیرون که آقا اینا اصلا ضد جامعه ان، شهروند ناجورن، پشت به جامعه ان، جدا از مردمن، اصلا آی کیو شون پایینه، نه هوش دارن نه شعور دارن. ببین چیکارا میکنه تو فیلم ها، ببین چقدر ابلهه تو مسائل زندگیش، گره که با دست وا میشه با دندون نمیتونه وا کنه، هر شبت که قانون شکنن، نمیدونم قسی القلبن مثل آب خوردن بوی خون میشنون اینا ورجیجی خوششون میاد، یه حال حال میکنن با بوی خون. اینا یه تصویری که ساختن و ضد نظمن، قانون شکنن. یا هم اگه دیدن اینا نمیماسه میگفتن بله اینا یک نسل ویژه‌ای بودن، فرشته‌ها از آسمون آوردنشون و یه 20 سال توی دنیا بودن بعدم بردنشون، یه کسی نیست. کجا بابا اینا همین بچه‌ای همین فرشته‌ها همین بچه‌ای بودن، شاگرد نونوا بود، عمله سر گذر بود، دانشجو بود، کارگر بود، طلبه بود، همینا بودن دیگه، تو همین خیابونا همسایه خود ما بودن، قوم‌خشای ما بودن، قوم‌خشای شما بودن، بچه‌های معمولی بودن، منتها با نفس امام تربیت شدن، تغییر کردن، فداکاری کردن. اینا میخوام بگن یک نسل استثنایی مرتبه یک وردی خونده امام، اینا از یک جایی از عالم غیب آمدن، بعدم باز رفتن به با عالم غیب، غیب شدن دیگه، هم فکرش نکنین تمام شد رفت، پرونده بسته شد. نه آقا بچه های همین معمولی همین خانه و خیابون و هیئت و مسجد و دانشگاه و اینا بودن، ولی به وظیفه‌شون عمل کردن شدن آدمای درست. ما آدم میشناختیم که من کربلای 4 یادم، اخوی ما کربلای 4، من چند ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، رفتیم اخویمونو ببینیم، توی بچه های اطلاعات لشکر بود، همین بچه های قواس کربلای 4 که شهید و مفقود شدن خیلیش. اونجا یک سنگر دیدم سوخته تو خط منطقه شلمچه، منطقه جزیره بواریان که میرفت رفت نهر خیم و چیز عمل میکرد لشکر. اخوی ما گفتش که اخوی من چند ساعت بعد تو همون عملیات شهید شد و این ملاقات ما مثلا 4-5 ساعت قبل از شهادتش بود که بعد از جنگ 3-4 سال بعد دیگه بعد از جنگ جنازش آوردن. ایشون بهم گفت که این سنگری که سوخته می‌بینی؟ گفتم من. گفت این دیدم خب یه مقدار خون و اینا در دیوار ریخته و گوشت و خون و اینا، و بعد یه پوتینیه تو سنگر که پا قطع شده از زیر زانو به پایین، پا تو پوتین هست هنوز، بقیه جنازه ها جمع کردن دو سه تا شهید بردن، این مونده بود اونجا ندیده بودن تو تاریکی مثلا بوده. بعد گفت این میدونی کیه؟ گفت ما وقت آمدن تو لشکر گفتن که ما برای یک ماموریتی نیروی یک بار مصرف میخواییم، هر کس که حاضره که دیگه بیاد و بر نگرده بیاد داوطلب شه. نگفتن برای چی. ایشون میگه ماها بلند شدیم یه عده‌ای، ایشون هم بلند شد، بعد فهمیدیم این عملیات قواسی و ایناست. بعد میگفت ایشون تو منطقه یک شب بچه‌ها به مسجد ساخته بودن سوله و مشغول دعا و نماز اینا بودن، تو دعای کمیل بود داشتن می‌خوندن، می‌گیم این از همه بیشتر گریه می‌کنه و داد می‌زنه و نعره می‌کشه اینا، بعد شروع کرد وسط دعای مرتبه تو سر خودش دادن و فوش دادن به خودش، بعد شروع کرد فوش خواهر مادر به خودش دادن، من نمی‌دونم فلانم، من بی پدر مادرم، ما اینجوری می‌مونم میگن این چیه، دستش گیره میگه تو آقا شما آوردمش بیرون، گفتم چرا فوش می‌دی؟ گفت نه من آدم خیلی فاسدی هم، من آدم که من بین شماها بر خوردم، من اصلا با من کجا شماها کجا، من برای چی بین از یه حرفا. بعد گفتم چیه اینا؟ گفت من زنا کردم، من شراب خوردم، من چیکار کردم، من همه هر کسافت کاری بود بگو من کردم. بعد میگه بهش گفتم خب تو هر غلطی کردی یعنی چرا میگی یه الان که داری میگی جلوی جمع میگی خودش یه گناه، آدم نباید گناهاشو به دیگران بگه، باید بره خودش توبه کنه اصلاح کنه، نباید بیاد بگه به ایور ور که من این کارا رو کردم، خودی حرامه، تو برو خودت توبه کن. بعد میگفت که من نماز بلد نیستم بخونم. میگفت بچه‌ها، میگفت با تعجب دیدم بچه‌ها بهش نماز یاد دادن که شروع میکرد نماز بخونه. بعد میگفت حالا ما اگر شهید شدیم توی عملیات، این نمازایی که نخونیم از اول عمرمون، اون کارهایی که کردیم چی میشه؟ میگه بهش گفتیم همه رو خدا ببخشه. بعد میگه گفت به این کشکی، گفتم از این کشکی تره، از این کشکی تره کردی و تو توبه، یعنی همین کاری که تو کردی دیگه، اما دی جون تو گذاشتی، خدا حتما ببخشه. بعد این آدم اینجوری میگه، وقتی که ما می‌خواستیم بریم تو آب لخ می‌شدیم لباس غواصی بپوشیم، این میرفت صد متر دورتر لای نخلا جلوی ما لباسش نمی‌کند. بعد فهمیدیم که این تمام تنش خالکوبیه و عکسای خیلی مستهجن و فحشای خیلی زشت رو تنش خالکوبی کرده و این خجالت میکشه جلوی ما لخشه. بعدم میگفت که شبای زمستون آب سرد، میگفت که حالا نمیشه نریم تو آب و اینا، میگفت اینا باید بریم، میگفت همون شب عملیات میدیم دیگه، میگفتیم نه الان باید بریم اینا. بعد میگفت که جوجه ها، ما شما برای خدا و پیغمبر میرین، ما برای لوتیگری دارم میام تو آب، چون میدم شما جوجه ها میرین تو آب، من که از شما کمتر نیستم که. وقت این آدم اولین شهید قواسای لشکر، یعنی یه شب قبل از عملیات شهید شد. و بعدم این اخوی من میگفت که ببین خمپارا آمد درست تو سنگرش، بدنش تکه تکه شده، اون بدنش هم اون خالکوبی اونها نیست دیگه که کسی ببینه، یعنی خدا اصلا خواست همین خالکوبی اینا هیچیش هم نمانه. اینجوری بودن ما تو همین شهدامون، اینجوری مگه نداشتیم آدم؟ ما کسی رو داشتیم که از رفقا میگفت که وصیت کرده بود که جنازه منو ببرن همون جایی که من یه وقت یه کاری کرده بودم تو شهرمون، من رو اونجا تو خیابون خوابوندن شلاق زدن، من جنازه من همون جایی که به من شلاق زدن ببرن بذارن همونجا بر من نماز بخونن. خب از این آدم ها ما خیلی داشتیم، کی میگه از آسمون افتادن از عالم غیب آمدن، همین بچه های معمولی بوده متاس ساخته شدن. این خیلی مهمه، اینا میخوان بگن که نه اون دوره ویژه‌ای بود، گذشت تمام شد و رد پروندهش بسته شد. این هم یکی از توطئه ها. و یکی هم یکی ترس کردم که مسائل دیگه که حالا چه فایده داشت یا امکاناتی که به شما دادن تو از این قبیل مسائلی که تبلیغات و جبسازی که شده، به کیای حرفا رو میزدن؟ میگفتن بحث قسی القلب و جنگ طلب و خشونت و اینا، و کسایی که تمام زندگیشون واقعا بچه‌ای که من میشناختم ما باهاشون رفیق بودیم، من میدیدم اینا رو، شما شاید واقعا من شاید صحنه شهادت 100 نفر از بچه‌ها دوستامو دیدم که بعضیش کنار ما شهید شدن و بعضیشون دیدیم توی یک خط بودیم، توی یک خاطره بودیم. اینایی که ما میشناختیم، شما هم از اینا خیلی شناختین و میشناسید، کسی بود که والله زندگی یک مگس براش حرمت داشت، زندگی یک مورچه براش حرمت داشت. من یه بار دیگه هم گفتم توی منطقه خیبر که بچه ها اون طرف آب کنار دجله گیر افتاده بودن و پاتک و وضعیت عجیبی بود و اینا، تمام کنار خاکریز پر از شهدا و مجروحین ما بود و بچه های ما تو چند تا گردان مانع شده بودن از اینکه دو تا سپاه عراق به هم وصل بشن تو منطقه القرنه. چند تا گردان جلوی واقعا دو تا سپاه رو گرفتن سه روز که یک افسر عراقی رو که گرفته بودن آورده بودن. بچه ها میگفتن این افسر گریه میکرد، میگفت شما همینقدرین تعدادتون؟ ما خیال میکردیم چند تا لشکری پشت خوابیده، سه روز شما چند صد تا بچه با کلاشینکوف جلوی دو تا سپاه ما رو گرفتین. و بعد خب این بچه ها چجور بچه هایی بودن؟ تو همون شرایط رمضان علی قوی از رفقای ما بود که شهید شد، تیربارچی بود و یه بچه بود عمله بود، سر گذر میرم عملگی. ایشان این صحنه رو که میگم من خودم میدیدم تو خواب تو سنگر تو همون سوراخی که کنده بود که نشسته بود، فوران آفتاب ظهر تو وضعیت ها میگفت که ما هم کنارش اونجا نشسته بودیم، میگفت که مورچه های اونجا بودن، چند تا خونه سوراخ داشتن، هی قطار مورچه ها میرن و میان، حواسشون مورچه ها نبود که الان میخواد پاتک بشه اینجا. تو ای چند بار هی به من سفارش میکرد آقا این موضوع بشه خونه نار خراب نکنی.
حالا تو اون منطقه که خودش هم اونجا شهید میشه بچه هم میفتن آماده برای جنگیدن برای کشتن و کشته شدن مواظب لانه مورچه ها بودیشون. آدم های اینجوری آدم های که تو زندگیشون ما دیدیم چیجور بودن، یک فقیر تو خونه شون توی محله شون تو کوچه شون تو فامیل شون تحمل نمیتونستن بکنن، از قضای خودش رو زنده بچه شون میزد برای فقرا میبرد. کسی که با اسیر عراقی رو میآورد خودش تشنه بود آب بهش میداد. این آدمان که اینقدر بزرگ کرامت، اینقدر اخلاق، اینقدر انسانیت، اینقدر حقوق بشر، اینا چیه بس؟ اینا رو یه مرتبه متهم بکنن که اینا قسی القلبن، خشنن، دنبال خونن، دنبال جنگن، آنورمالن، عقلشون درست کار نمیکنه، محاسبه بلد نیستن، شعارچین. این تصویری که خواستن از این نسل بسازن هدفشون هم نسل دومه که بگن آقا اینا یه مش احمق متعصبه، قسی القلب خرافاتیه، اینجوری هم حواستون باشه ها. اون معجزه رو اینجوری میخوان پوشش بدن و دوباره منتفیش بکنن. من دیگه همینجا عرضم رو خاتمه میدم و امیدوارم که دوستان برنامه‌ریزی بکنن. ببین این هیئت‌ها به نظر من بزرگترین کارکردش باید تلاش برای گسترش همون فرهنگ نسل قبل باشه توی نسل جدید، یعنی یه کار بکنه این فرهنگ توی نسل زنده بمانه و ادامه پیدا بکنه. این هدف اصلی و غیر از او هر کار دیگری که بکنید یه مقداری معطل کردنه و همه چیز باید در این راستا جهتگیری بشه و انشالله توی قضیه موفق باشید، سر بشه پای این بچه های دبیرستانی و دانشجوها توی حسینی ها باز بشه. نه هم که به زور بگیریم بیاریش تو حسینیه بگی بشین اینجا دو ساعت سینه باید بزنی، باید سینه رو بزنی، اینجوری نه. برای حسینیه ها و هیئت ها جاذبه های درست کنین که این نسل و این بچه ها رغبت کنن بیان. اگه این کارو بکنین به نظر من بزرگترین کار و مهمترین اقدامه. خیلی ممنون و متشکرم.